سلام و خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی هستید. 6:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این مجله خبری. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حمله دیروز افراد مسلح بر یک مسجد شیعیان در ولایت هرات را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد و پاسخگو قرار دادن عاملان شده است. یونما در شبکه یک توییتر سابق نوشته که در این حمله 7 نفر به شمول ملا امام و یک کودک کشته و زخمی شدند. یونما بر ضرورت حفاظت از جامعه شیعیان تاکید کرده است. پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود که در این حمله 6 نفر کشته و 1 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه های محلی این حمله بر مسجد امام زمان در شهرک شیعنشین اندیشه در ولسوالی گذره صورت گرفته. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه حملات را پذیرفته است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان این کشورها در نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خاطر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان از حکومت طالبان انتقاد کردند. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت طالبان بر رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلام پایبند است. این در حالی است که در گزارش تازه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال 2023 به گونه چشمگیر بدتر شده است. مردان مسلح یک افسر پلیس موظف در بخش حفاظت از کارکنان کمپاین تطبیق واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس این را مقامات امروز گفتند. دلاور خان افسر پلیس گفته که مردان مسلح بر یک تیم کاری در ناحیه باجوار تیراندازی کردند و یک افسر را در محل رویداد کشتند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در گزارش فرانس پرس آمده که دست کم 10 پلیس در سال روان میلادی در جریان تامین امنیت کمپاین واکسین پولیو در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. گروه حماس میگوید در باره پیشنهاد اسرائیل برای رهایی 10 گروگان اسرائیلی در بدل برقراری آتش بس 40 روزه در نوار غزه غور میکند. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته می شود، این افراد را در جریان حمله 7 اکتبر پارسال به جنوب اسرائیل گروگان گرفت. یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواستن نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند داد. و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می شود. بایرن مونیخ میزبان این مسابقه است. دیدار برگشت نیز میان 2 تیم هفته آینده به میزبانی ریال مادرید برگزار خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشاء قرار بوده که در نماز عشاء استاشه افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مانه.
حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات بیانگر چیست؟
بیانگر عزیز که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعفی را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن.
نگرانی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان.
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصت‌های کاری شده است.
و ایران از آغاز حصارکشی در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده.
دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری شفیع خیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات حمله مرگبار بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات. در میان کشته شدگان یک کودک و دو زن شامل هستند. بیایید بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی بشنویم.
بر اساس روایت باشندگان محل و آمار وزارت داخلی حکومت طالبان، حمله شام دوشنبه بر نمازگزاران یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره هرات 6 کشته و 1 تن زخمی بر جای گذاشته است. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفته است. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، دو زن و یک کودک نیز شاملند. یک تن از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید
تعداد نمازگزارا کم بوده، حادثه رخ داده، نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشا قرار بوده که در نماز عشا اساسه افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسد که یکش وارد میشه و شلیک مانه. تعداد افرادی که نمازگزار بودن بیشتر نبود، از خاطر دیگه هر چند نفر بوده زده بوده، بعضی ها که فرار تانست فرار کرده.
یکی از نزدیکان عبدالعظیم جاوید، ملا امام مسجد، از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی میگوید
از یک جان حرام خانم کم که در بیست مرمی خورده، دیگه یک بچه کنان در دیران است، دیگه بچه یک بچه خود دیگه تقریبا 11 ساله دیگه 3 تا دختر دیگه دارد.
او می افزاید که نگران وضعیت امنیتیشان هستند، زیرا نمی توانند با خاطر آرام به مسجد بروند. این حمله واکنش های زیاد را در پی داشته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقامات نظام جمهوری پیشین این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. سفارت ترکیه در کابل هم در صفحه ایکس خود به خانواده قربانیان این حمله تسلیت گفته و افزوده است که حمله ای که در آن افراد بیگناه کشته شوند و دیگر حملات تروریستی را محکوم میکند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه ایکس خود این حمله را تروریستی و خلاف تمام موازین دینی و بشری خوانده است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین در صفحه ایکس خود این حمله را بزدلانه خوانده است. در همین حال سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که برای تقویت مبارزه با تروریسم آماده همکاری با طالبان است. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش ماه فوریه خود درباره افغانستان گفت که در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد.
حمله افراد مسلح بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره چقدر نگران کننده و بیانگر چیست؟ در آغاز گفتگوی با رفیق شعیر، نماینده پیشین مردم هرات در ولسوالی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
این عملات اولی هم شاید آخری هم نباشه و این تداوم داشته مدت‌های زیاد است و این خب بیانگر عزیز که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعفی را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن، چنانچه یادسه هم در یک نقطه دوردست ولایت ایراد در غلامسواری گذره در شهرک محمدیه در هنگام نماز شام رخ داده. خب یه حوادث است که جلوی وضعی باسانی گرفته نمیشه. در سرکشورهای پیشرفته هم ما شاید از عملیات هستیم، در مسکو عملیات بسیار بزرگ انجام شد، ولی خب زمان میخواد که تا یک مبارزه مشترک علیه از این فعالیت ها صورت بگیره تا جلوی به شکل اساسی جلوی از عملیات در تمام نقاط جهان گرفته شد.
شما از عناصر یاد کردین، تا هنوز کسی یا گروه به شمول گروه دولت اسلامی معروف به داعش رسما مسئولیت حمله بر نمازگزاران در ولسوالی گذره را نپذیرفته؟ شما میدانین که منطقه جبرائیل هرات هم پارسال تقریبا صحنه رویداد مشابه بود که در او هم شیعیان کشته شدند. به نظرتان کیها عقب این چنین حملات میتونن باشن؟
خب در اکثر عملیات بعد از اینکه اگه درست شده او داعش اگر عملیات کرده او باز مسئولیتش قبول کرده، ولی خب حال ما امیره که میگیم که عناصر این کارا میکنه به این معنی که تاله هیچ گروهی مسئولیتی را به دوش نگرفته و معلوم نیست که بر کدام انگیزه و با کدام چی این صورت گرفته و زمان میخواد که مشخص شود. و او حرکتایی را که در شرک جبرائیل واقع شده بود، بله او عاملینش هم گرفتار شد، ولی خب بسیار تبلیغات نشد او جهال فعلا کدام مشکلی نیست، ولی خب یک نقطه دیگه بوده که از نظر نیروهای امنیتی کمک دور مانده بوده و یه عملیات صورت گرفته که منتظر میمانیم که این کار باز از طرف کدام گروه اجرا صورت.
تنها در هرات نه بلکه در کابل هم شیعیان و هزاره ها پیوسته هدف حملات قرار گرفتن، چیزی که نگرانی کشورها و سازمان های معتبر جهان را برانگیخته. به عنوان کسی که شما تجربه حضور در بدنی دولت را داشتین، نماینده پیشین پارلمان بودین، چه فکر میکنین دلیل این حملات بر شیعیان و هزاره ها چی بوده میتونه؟
خب یک قصه بسیار طولانی است که دیگه همه ما شما در جریان هستیم که از اوائل که این حوادث رخ داده ای بر میگرده این به او عملیاتی که در سوریه صورت گرفته بود و بالاخره عناصر را که از افغانستان بودن در اوجه در مقابل گروهی که داعش در اوجه جنگیده بودن، او انگیزا احتمالا باعث شده که هنوز همون و خصومت ها بانه و اکثر حملاتی که صورت بگیره بیشتر اونمو مسئله رو عنوان میکنن، چون ما که در داخل افغانستان هم بسیم با کدام مشکل دیگه رو نمیبینیم دیگه. ای بیشتر فکر میشه که اونمو انگیزای بیرونی بوده که حالا در داخل انتقام گیری ها صورت میگیره.
رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. سایمون مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم و تکان دهنده بوده. مانلی این سخن را به روز دوشنبه در نشست به منظور بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان ابراز کرد. پیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
سایمون مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه صریح و وخیم، نگران کننده و تکان دهنده خوانده است. او که در نشست روز دوشنبه این شورا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی می‌کرد گفت:
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصت‌های کاری شده است. یونما اخیراً گزارش داد که این محدودیت‌ها در حال افزایش است. طالبان با وجود عفو عمومی مقامات دولت سابق را هدف قرار می‌دهند و خبرنگاران را بازداشت می‌کنند.
نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت‌های تحصیل و کار دختران و زنان را بردارند و با بازداشت خبرنگاران، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات ظالمانه و شلاق پایان دهند. با این حال خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، اظهارات جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را تلاش بر ضد حکومتشان خوانده است. او که امروز در جشن فارغ التحصیلی محصلین پنتون پلی‌تکنیک کابل صحبت می‌کرد گفت:
در گذشته ها 45 کشور اینجا بودند. به خواهران ما چی حق دادند؟ به جز به حجابی اینجا دیگر چی بود؟ جواب بدهید. برخی ها آنها را برای تبلیغات منفی در اینجا استفاده کردند.
اما برخلاف اظهارات حنفی، میشل تایلر، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدامات طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خواند و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد. او گفت:
هرچه زودتر باید تمام فرمان‌های تبعیض‌آمیز، به ویژه فرمان‌هایی که مانع کار و تحصیل دختران و زنان و حضور آنان در فضای عمومی می‌شود، برداشته شود. به گونه سری مستقل و معتبر درباره خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بررسی شود و در صورت نیاز بررسی قضایی صورت گیرد و به مجازات تحت نام جرم اخلاقی پایان داده شود.
نماینده جرمنی در این نشست اقدامات طالبان علیه دختران و زنان افغان را جنایت علیه بشریت خواند و نماینده فنلند نیز گفت که عاملان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان باید به مانند جنایتکاران مجازات شوند. بیشتر شرکت کنندگان در این نشست در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند. نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها می‌پردازد، در حال برگزار شده که دختران و زنان افغان می‌گویند که به جای بیان شعار، انتظاراتشان از این نشست اقدامات عملی و اساسی برای تغییر وضعیتشان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر در مورد ادامه سیلاب ها و تأثیرش بر مردم عادی هم به شما خواهیم گفت. اما حالا ایران از آغاز حصار کشی از جمله ساخت دیوار سمنتی 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده. حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفته، اما مقام‌های ایران پیش از این با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان گفته بودند که ایران و افغانستان صدها کیلومتر مرز مشترک دارد و رشد این گروه بر امنیت کشورشان تأثیر می‌گذارد. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
مقام های ایرانی از آغاز روند حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی به ارتفاع 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهای شرقی، شمالی و شمال شرقی این کشور با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گزارش برخی رسانه های ایرانی، حسن مکفی، فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران، روز دوشنبه 2 مسیر گفته است اجرای این طرح برای ایران $3 میلیارد هزینه دارد. تسنیم یکی از رسانه های ایران به نقل از مکفی نوشته است این حصارکشی که اجرای آن 3 سال زمان خواهد برد، شامل دیوار جاده اصلی نیز خواهد بود. به گفته او طول دیوار مرزی ایران با افغانستان که در حال اعمار است 302 کیلومتر است. مقام های ایرانی به تازگی درباره علت این حصارکشی چیزی نگفتند، اما حدود 9 ماه پیش امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابر این هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران مطرح کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی در مورد نگرانی ایران از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
من فکر می‌کنم دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود. فقط زمان در جغرافیای ما و در منطقه امنیت تامین خواهد شد که استخبارات جهانی و بالخصوص استخبارات CIA، KGB و روسا و چین و ایران و پاکستان با تفاهم همدیگر تصمیم بگیرند که در منطقه دیگه گروه های نیابتی تروریستی را تربیت و تمویل نکنند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی، هم موضوع حصارکشی ایران را به نگرانی های امنیتی این کشور و همچنان مشکلات داخلی آن ربط میدهد. او به رادیو آزادی گفت:
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی دست و پنجه نرم میکنه، من جمله حملاتی که در زیارت شاه چراغ شده و در کرمان شده که عناصر نفوذی از سرحد شاید افغانستان یا بلوچستان به اونجا رسیده بودند. و در این حال در داخل ایران مشکلات دیگه است، من جمله گروه های جدایی طلبی که در سیستان بلوچستان هستند و اینا. اما این دیوار سرحدی را که میخواین بسازن در صورتی که روابط تجارتی بین کشورها خدشجار نشه کار خودشان است.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته در دو انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرونمرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. یک روز پس از این حمله، احمد واحدی، وزیر داخله ایران، از اجرای طرح انسداد مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده بود. پیش از این هم بارها کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه از تهدیدات احتمالی امنیتی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین نگرانی‌ها را بی‌مورد خوانده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان را به عهده گرفته است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت بازار قالین در هرات به شما خواهیم گفت. اما حالا شماری از باغداران و زمینداران در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که برفباری، باران و سیلاب‌های اخیر به کشت و زمین‌هایشان زیان شدید رسانده. اخیراً بسیاری از ولایت‌های افغانستان گواه ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب بود، اما از برفباری های غیر منتظره هم در برخی از ولایت ها از جمله پنجشیر، میدان وردک، لوگر، غزنی و بدخشان گزارش شده. بیشتر در این گزارش.
ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها در روزهای اخیر در کنار تلفات جانی و دیگر خسارات مالی به حاصلات و زمین های دهقانان و زمینداران خساره وارد کرده است. حیات الله رحمانی، یکی از باغداران در ولایت غزنی، میگوید برباری های اخیر بیشتر به درختان میوه دارش آسیب رسانده است. او به رادیو آزادی گفت:
غزنی در حالت گلکدن بوده، کل درخت های الو، سیب، بادام، چیزا در باغ ما که بوده کلکش یخ زده، بس شاخه یه قسم که از یک طرف برگ و شاخه کده بود، از دیگر طرف به شاخه نازک بود، پس باد کمادک چپه کده. نگه اینه این کچالوی را که ما کشت کده ایم، نوارا فکر کنم که نتیجه نخواد داد، یخ زده باشه.
سیدگل پادشاه، زمیندار و باغدار دیگر در ولایت میدان وردک نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار برف، افزایش سطح آب باغ و کزارهایش را تخریب کرده است. او برادی آزادی گفت:
برباری تقریبا 7 سانتی بود و جاله هم بود، شکوفه های درخت های سیب، زردالو، گیلاس این چیزا را خراب کرده و دیگر این که سطح آب زیاد شده، باغ همه زیر آب رفته، اکثرش خشک شده و زیادش در خطر خشک شدنشان بیشتر شده.
سید اکبر کشاورز دیگر در ولایت ننگرهار میگوید بارندگی های اخیر و جاله بر کشتارهای گندم و ترکاری در ولایت های گرمسیر به شمول ننگرهار آسیب رسانده است.
بسیار تاوان های زیادی است در این وقتا. گندم به حساب دیگه پخته است. گندم نمود چپه میشه، خراب شده میره. خودم در جلال آباد هستم. بسیار تاوان های به حساب در ترکاری رسیده. پنجان رومیست ای دیگه ترکاری است. مکمل جاله از بین برده. ولی در این وقتا دیگه بارش هم است، خراب شده میره.
از اوایل سال جاری خورشیدی به این سو بیشتر ولایت‌های افغانستان گواهی باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها بودند که در کنار ده‌ها تلفات جانی و خسارت انگفت مالی به مردم در برخی نقاط جاده‌ها و پل‌های مواصلاتی را هم تخریب کرده است. اما در دو روز اخیر از ریزش برف در برخی نقاط ولایت‌های مختلف از جمله بامیان، میدان وردک، غزنی، بدخشان، لوگر و پنجشیر گزارش شده است. بر اساس آمارهایی که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در چند روز گذشته نشر کرده، از 22 حمل تا 9 سر در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در سراسر افغانستان دست کم 103 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی مردم با حاصلاتشان و سدها رسماوشی از بین رفته است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیا، تخار و لوگر به روز سه شنبه گواهی ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهد بود.
و شماری از فروشندگان قالین در هرات می گویند که به دلیل توقف صادرات این قالین به خارج از کشور صنعت قالین بافی با رکود مواجه شده. بیشتر از شاپور صابر.
سریا نبیزاده مسئول یک از ده‌ها کارگاه محلی قالین بافی در شهر هرات با رکود قابل توجهی در تجارت کوچکش دست و پنجه نرم می‌کند. کسب و کار نبیزاده که منبع امرار معاش ده‌ها زن محلی بوده، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته از رونق سابق افتاده. 15 زن و دختر در این کارگاه مصروف قالین بافی هستند که بیشتر آنان دختران محروم از مکتب و پوهنتونند. سریا نبیزاده به رادیو آزادی میگوید که به دلیل متوقف شدن صادرات قالین افغانی هم قیمت قالین کاهش یافته و هم فروشات آن.
ما نیروی کار داریم و شروع کردیم به تولید میکنیم. فعلا به امید ای که راه باز بشه و ما بتونیم صادرات بکنیم تولید کرده انبار میکنیم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم تمام اجناس رو صادر بکنیم به قیمت قالین از قیمتی که فعلا داره بیشتر بشه، چون کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
سریان بیزاده میگوید ماه 3 تا 5 قالین 12 متر تولید میکنند. به گفته او تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 3 سال پیش به طور میانگین قیمت هر قالین 12 متره از 80,000 تا 100,000 افغانی بود، اما اکنون به کمتر از 50,000 افغانی رسیده است. در همین حال شماری از قالین فروشان در ولایت هرات میگویند که توقف صادرات قالین افغانی به بیرون از کشور فرصت را برای قاچاقبران مساعد کرده و آنان قالین را با قیمت ارزان خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق میکنند. عزت الله یوسفی وکیل صنف قالین فروشی های دستی هرات در این باره چنین میگوید:
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه به لیلونا که اوور نداره و چی نشه، از گمرک کنه میره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره. حالا این مال ما و شما از اینجا ششتی فرض مثلا میره به چی میره؟ پاکستان میره، ایران میره، چون اینجا همه مردم فلج شد دیگه، قالین فروشا کلان فلج شدن.
بحران اقتصادی و ناداری در جامعه هم سبب شده است که قالین افغانی در بازارهای داخلی مشتریان خود را از دست بدهد. محمد یوسف یک قالین فروش در شهر هرات میگوید مردم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی خریداری قالین سنتی را ندارند و بیشتر مشتریان قالین افغانی خارجیان و یا هم افغانهای ساکن در خارج هستند. به گفته او با توقف صادرات فرصت فروش قالین افغانی در بیرون از کشور از بین رفته است.
این صادرات نداره، کسی به قصد قالین هم نیه که قالین بتونه صادر کنه. قالین ما خب افغانستان فروخته نمیشه، این قالین باید بره به بیرون از افغانستان. قالین فروشات اصلا نداره، کسی از بیرون نمیاد که قالین بخره.
قالین بافی از صنایع کهن افغانستان است که معمولا از سوی زنان پیش برده می شود. قالین سنتی افغانی با اشکال و اندازه های مختلف تولید می شود و در ولایت هرات و بیشتر در ولایت های شمالی کشور مروج است. با گفته شمار از قالین فروشان در ولایت هرات، تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته، قالین افغانی به طور قانونی به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای عربی صادر می شد.
رادیو آزادی